پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به پرده هفتم خوش اومدید. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه اول آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 22 نوامبر 2019 میلادیه. تاریخچه زندگی بشر و تاریخچه ارتباطات انسانی تقریبا از یه نقطه آغاز میشن، از زمانی که ما روی این کره خاکی زندگی کردن رو آغاز کردیم. میشه گفت از همون زمان عملاً ارتباط ما با هم آغاز شد. انسان به شکلی که ما امروزه میشناسیم و میتونیم اون رو بخشی از تاریخ و تمدن انسانی بدونیم، چند هزار ساله که بر روی کره زمین زندگی میکنه. اما قدمت کلمات و زبان کمتر از اونه. نخستین ابزار ارتباطی ما استفاده از زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی بود. مثلا ما با باز کردن دستهای خودمون به طرف مقابل نشون میدادیم که سلاحی نداریم. دستهامون رو به کمر میزدیم تا قدرتمون رو نشون بدیم و به طرف مقابل بگیم که بزرگتر از اونی هستیم که تو فکرشو میکنی. دستهامون رو مشت میکردیم تا برای حمله کردن به طرف مقابل آماده باشیم. همینطور بدن ما یاد گرفته بود که موقع ترس بهتر بخش عمده خون به سمت پاهامون بره تا بتونیم سریع‌تر فرار کنیم. و شاید توی جمله علائم چهره و زبان و بدن ما پیام ترس و خشم و خواسته ها و انتظاراتمون رو به طرف مقابل منتقل می‌کرد. ارتباط و مهارت ارتباطی برخلاف اونچه که در نگاه نخست به نظر میرسه اصلاً کار ساده‌ای نیست. اگه بخوایم کمی دقیق‌تر فکر کنیم، ما با مهارت ارتباطی می‌خوایم بخشی از ساختاری رو که در مغز ما شکل گرفته به مغز و ذهن فرد دیگه‌ای منتقل کنیم. برای این کار از ابزارهای کلامی و غیر کلامی استفاده می‌کنیم و امید داریم که اونچه در ذهن ما نقش بسته به همون شکل در ذهن طرف مقابل هم ثبت بشه. اما لازمه همیشه به خاطر داشته باشیم که اصل ماجرا کار بسیار پیچیده‌ایه و به سادگی در قالب کلمات قابل تشریح نیست. حالا که از ارتباط کلامی و غیر کلامی صحبت کردیم، یه نگاهی هم داشته باشیم به مفهوم خشونت. استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی برخلاف خواستشون میشه خشونت. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای رو پوشش میده. خشونت میتونه از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن میلیون ها نفر از نتایج اونه گسترده باشه. اما ارتباط خشونت و رابطه ها چیه؟ اکثر ما با شنیدن لغت خشونت به یاد برخوردهای فیزیکی شدید میافتیم. شاید هم زمانی که از انواع خشونت در رابطه با دیگران صحبت میشه، به شیوه های مختلف ضرب و جرح و سطوح مختلف آسیب دیدگی ناشی از اون فکر کنیم. اگرچه قطعاً برخورد فیزیکی نمونه ای از اعمال خشونت محسوب میشه و یکی از شدیدترین انواع خشونت هم هست، اما رفتارهای خشونت آمیز دیگه هم وجود دارن که ممکنه در نگاه اول مورد توجه ما قرار نگیرند. همه اینها رو گفتیم که به اینجا برسیم که یادمون باشه که هفته آینده دوشنبه مصادف با 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان. و بسته به این فکر بکنیم که رفتار ما با بقیه انسان‌ها، به خصوص همسرمون، دوستمون، خواهرمون و یا حتی مادرمون چطوره؟ آیا شده که ناخواسته از خشونت کلامی و یا غیر کلامی در مقابل اونها استفاده کنیم؟ خوبه به این مورد بیشتر فکر کنیم. با پرده هفتم همراه بمونید.
یک قهرمان،
من یه مزرعه رو با دخترم شروع کردم. سال اول حدود 120 پوند تولید کردیم که اونو به انبار غذای محلمون اهدا کردیم. من فهمیدم که مردم برای میوه و سبزیجات تازه گرسنه‌ان. وقتی ما این برنامه رو شروع کردیم فقط خانواده‌ام کنارم بودن. ولی حالا حدود 9000 داوطلب داریم.
توسعه بخشش به گرسنگان ایالات متحده. پلکس هرگز تصور نمی کرد این کار می تونه دنیای هزاران نفر رو تغییر بده. اونا سال اول خیلی بیشتر از اون چیزی که نیاز خوراکیشون بود محصول تولید کردن. پلکس نمی خواست این اضافه محصول هدر بره، پس اونا رو به دوستا و همکاراش داد. او از این طریق بیشتر راجع به کسانی که نیاز به کمک داشتن اطلاعات به دست آورد. اون میگه
ما یک مقاله سخطی رو در روزنامه دیدیم. اون مقاله می گفت اگه شما محصول تولیدی اضافی دارین، اونو به انبار غذا بیارین و برای کمک به گرسنگان اهدا کنین.
اون سال پیلکس و دخترش 120 پوند محصول به دیگران اهدا کردن. اون میدونست که این تجربه درس خوبی به دخترش میده، ولی چشمای خودشم به روی واقعیت باز شد. اون میگه
اولش فکر میکردم این یعنی که فقط مردم گرسنه‌ان، ولی بعد فهمیدم منظور اینه که مردم برای میوه و سبزیجات تازه گرسنه‌اند.
از اون موقع تا به حال پیلکس در تهیه محصولات تازه خوراکی به دیگران کمک کرده. سازمان غیرانتفاعیش برای افراد نیازمند در سرتاسر امریکا میوه و سبزیجات برداشت میکنه. پیلکس میگه
نیوجرسی یا ایالت باغ به خاطر محصولاتش معروفه، ولی متاسفانه راهی وجود نداره تا مقادیر زیادی از این محصولات به افراد نیازمند برسه.
یک قهرمان.
این برنامه فقط غذا دادن به مردم نیست، بلکه ما به کسایی که این محصولات رو دریافت میکنن آموزش هم میدیم.
اون این سازمان غیر انتفاعی رو به کمک خانواده و دوستانش از باغچه کوچیک خودش آغاز کرد. او مدت 4 سال هر روز هفته از ساعت 5 تا 8 صبح قبل از شروع کار تمام وقتش کار میکرد و بعد از اتمام کار هم تا آخر شب باغبونی میکرد. در سال 2007 کار شرکتش رو ترک کرد تا خودش رو تمام وقت وقف سازمان غیر انتفاعیش کنه که الان دارای 3 مزرعه و حدود 9000 داوطلبه. برای کمک به توزیع هزاران پوند محصولی که هر سال تولید میشه، این گروه با بانک‌های غذا در منطقه نیوجرسی همکاری میکنه. اونا همچنین محصولات اضافه سایر مزارع و سوپرمارکت‌ها رو در این ناحیه جمع‌آوری میکنن و این محصولات به بانک‌های غذا در سرتاسر امریکا اهدا میشه. پیلکس میگه
هدف ما اینه که به هر کسی در این ایالت، چه بچه یا بزرگسال، کمک کنیم تا غذای سالم بخورن. این یه چیز تجملاتی نیست.
زمانی که پیلکس از وجود مناطقی به نام بیابانهای غذا آگاه شد، یعنی جاهایی از کشور که به غذای کافی و سالم دسترسی نداشتند، به کمک گروهش بازارهای مزرعه‌ای رو راه انداختن تا محصولات تازه و رایگان برای ساکنین این مناطق فراهم کنند.
وقتی بچه ها برای اولین بار از مناطق محروم به اینجا میان، از دیدن این واقعیت که غذا از زمین به دست میاد تحت تأثیر قرار میگیرن و بعد میتونن این محصولات رو برداشت کنن و به خونه برای خانواده هاشون ببرن و این واقعا کار بزرگیه. ما همچنین به مناطق محروم میریم و بازار میوه و تره‌بار مجانی راه میندازیم.
یک قهرمان.
این گروه از ماه جولای تا نوامبر به این بازارهای منطقه‌ای در شهرهای مختلف نیوجرسی ادامه میدن. ساکنین این مناطق علاوه بر محصولات خوراکی، دستور پخت سالم این مواد غذایی رو هم دریافت میکنن. خانم تامسن که با یک درآمد ثابت زندگی میکنه میگه: من دیابت و فشار خون بالا دارم. خوردن غذای سالم خیلی برام اهمیت داره. خیلی وقتا قادر نیستم خیلی چیزا رو که برای رژیم غذایی ام لازمه تهیه کنم. حالا تامسون به بازارهای محلی این گروه در نیوجرسی میره و همه چی براش تغییر کرده. اون میگه این سبزیجات و غذاها خوشمزن. بدون کمک پیلکس هیچ کسی این اطراف نمیتونه میوه و سبزیجات تازه‌ای رو که دوست داره بخوره. برای پیلکس و گروهش این کار خیلی بیشتر از غذا دادن به مردمه. یکی دیگه از اهدافشون آموزش دادن مردم از هر گروه سنی در مورد محل تولید این محصولات و اهمیتش و همچنین آشنایی با نحوه کاشت و برداشت محصوله. اون میگه
یک حس جمعی و همکاری از این برنامه استنباط میشه.
برنامه تابستونی جوانان که این گروه ترتیب میده، بچه‌های مناطق محروم نیوجرسی رو با کشاورزی و تغذیه سالم آشنا میکنه. برای خیلی از این بچه‌ها این اولین باره که به یک مزرعه میان. پیلکس میگه
اونا بلافاصله از این واقعیت که این غذاها از درون زمین رشد میکنن و بیرون میان تحت تأثیر قرار میگیرن. برای اونا این که بتونن این محصولات رو از زمین بیرون بکشن و اونو برداشت کنن و برای خانوادهشون ببرن کار خیلی بزرگیه.
این سازمان در سال گذشته حدود 1.5 میلیون پوند محصولات خوراکی تازه اهدا کرده. پیلکس قصد داره کارش رو بیشتر توسعه بده. به نظر او
هدف ما اینه که سر سفره هر کسی که اون شب گرسنه است غذای تازه بذاریم. من معتقدم هر کس سزاوار اینه که غذای سالم بخوره. پاداشی بهتر از این وجود نداره.
برگرفته از سایت CNN Hero.
اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
تا حالا به ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه. شنیدن یه صدا، دیدن یه تصویر، خوندن یه خبر، همه و همه میتونه یه شروع تازه باشه. پس با ما همراه باش تا قدر ثانیه ها رو بیشتر بدونیم. چند ثانیه با شما؟ شاید بی اغراق بتوان گفت تلویزیون به تأثیرگذارترین رسانه در عصر ما بدل شده. مردمی ترین و پرمخاطب ترین رسانه که برای ارتباطات و اطلاع رسانی به کار میره. همانند بسیاری از روزهای جهانی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روزی برای تلویزیون نیز تعیین کرد. 21 نوامبر روز جهانی تلویزیونه. همانطور که در مقاله آمده، هدف از چنین اقدامی اینه که این روز جهانی کشورها رو برای تبادل برنامه‌های تلویزیونی تشویق و ترغیب کنه. به ویژه برنامه‌هایی که برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه ساخته میشه. و اما بشنوید از واژه شناسی تلویزیون. این کلمه از دو واژه ویژن به معنای دید یا نما و واژه تله به معنای دور تشکیل شده که شامل یک سیستم ارتباطی برای پخش تصویر متحرک و صداها از مسافت دوره. برای استفاده و دریافت امواج تلویزیون نیاز به دستگاهی است به نام گیرنده تلویزیون. و همانطور که خیلی از شما میدونید، در ایران به مجموعه فراهم کننده و پخش کننده برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما گفته میشه. از جان لوگی بیرد، دانشمند و مخترع اسکاتلندی، به عنوان مخترع تلویزیون یاد میکنند. اگرچه دانشمندان و مخترعان بسیاری از اواخر سده 19 میلادی در توسعه و تکمیل فناوری تلویزیون نقش مؤثر داشتند. گفته شده لوگی بیرد در آوریل سال 1926 توانست اولین تصویر تلویزیونی را برای انجمن سلطنتی انگلستان به نمایش بگذارد. موفقیت‌های او در توسعه فناوری پخش برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی رنگی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تکامل تلویزیون دارد. و اما آیا در مورد جایزه لوگی چیزی شنیدی؟ این جایزه به افتخار جان لوگی بیرد نامگذاری شده و نام یک مراسم و همچنین جایزه مخصوص تولیدات تلویزیونی در کشور استرالیا است که در سال 1960 میلادی بنیان نهاده شده و از آن زمان به بعد هر ساله این مراسم در این کشور برگزار میشه و مهمترین جایزه آن لوگی زرین است که به محبوب ترین شخصیت تلویزیون سال در استرالیا اهدا میشه. جایزه لوگی در واقع معادل استرالیایی جایزه امی در آمریکاست. در میان انواع مختلفی از برنامه‌های تلویزیونی، اینطور به نظر می‌رسه که بخش عظیمی از درآمد شبکه‌های تلویزیونی از طریق آگهی‌های تبلیغاتی تامین میشه. یعنی اون دسته از برنامه‌ها که در ازای دریافت پول از سازمان‌ها ساخته میشه و پیامی رو که عموماً در مورد یک خدمت و یا عرضه یک محصوله به مخاطب ارائه میده. و اینک سوال هفته. از اونجایی که در دنیای امروز تماشای تبلیغات و تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی بخش مهمی از زندگی رسانه‌ای افراد رو در بر می‌گیره و به عبارت دیگه تماشای برنامه‌های مختلف این جعبه جادویی بدون تماشای تبلیغات ریز و درشت عملاً غیر ممکنه، به نظر شما این تبلیغات چه نکات مثبت و یا منفی رو به همراه داره؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. طراحی وبسایتی برای جوانان ایرانی. وبسایتی به نام کرانه آغاز به کار کرد. این وبسایت به آدرس kerane.org اخیراً آغاز به کار کرده. این وبسایت در تلاشه تا به دغدغه‌ها و علایق جوانان در رابطه با موضوعات مختلفی از جمله موضوعات اجتماعی، تلاشی برای دستیابی به اجتماعی بهتر، دینداری در دنیای امروز، هنر، دعا و نیایش و بسیاری مسائل دیگه بپردازه. در این وبسایت میتونید این بخش‌ها رو ببینید: دعا و نیایش، تولیدات هنری، موضوعات اجتماعی، تلاش خالصانه برای بهبود اجتماع، دینداری در دنیای امروز و درباره دیانت بهائی. در مقدمه این وبسایت اومده داشتن یک زندگی سالم، هماهنگ و متعالی در بستر جامعه‌ای پیشرو، زندگی که تک تک لحظاتش معنادار و سازنده باشد، زندگی مملو از شادی و آرامش در اجتماعی که در آن همه فرصت می‌یابند که استعدادها و توانایی‌هایشان را به بهترین نحو برای پیشرفت خود و جامعه‌شان استفاده کنند، دغدغه و آرزوی قلبی همه ما جوانان ایرانی است. آرزوها اما بدون اراده و عمل در حد رویاهای دست نیافتنی باقی می‌مانند. اجتماعی که آرزویش را داریم، زندگی که رویایش را در سر می‌پرورانیم، با مسئولیت پذیری و تلاش مستمر هر یک از ما محقق می‌شوند. ما در این مجموعه از چنین زندگی و چنین جامعه‌ای صحبت می‌کنیم. صفحه اینستاگرام وبسایت کرانه رو از طریق آدرس kerane_site میتونید دنبال کنید.
گرچه غبار ایام نشسته بر سر من، آینه جوانی توی برابر من، میبرد از دل من غبار غم نگاهت، بر آسمان نگاهم به شوق روی ماهت. نمی‌رود خیالت، نمی‌رسد وصالت، بهر خدا یک نظر بر من و حالم نگر، تا که نگوید کسی ناله ندارد اثر. نمی‌رود خیالت، نمی‌رسد وصالت، بهر خدا یک نظر بر من و حالم نگر، تا که نگوید کسی ناله ندارد اثر.
و براستی چه زیبا میگوید تهمینه میلانی که من زن بودنم را دوست دارم. بانوی سرزمین من، اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی، یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد.
بانوی سرزمین من،
بی تردید خشونت علیه زنان یک مسئله جهانی است. معضلی گسترده که هر ساله میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. برخی خشونت علیه زنان را تجاوز به حقوق بشر دانسته و آن را از پیامدهای تبعیض علیه زنان و پافشاری بر عدم برابری میان زنان و مردان می‌دانند. شکی نیست که این نوع خشونت تبعات منفی بسیاری را به دنبال دارد. به طور مثال می توان آن را مانعی دانست برای ریشه‌کنی فقر، مبارزه با ایدز و یا ایجاد صلح و امنیت در بسیاری از نقاط دنیا. با نگاهی گذرا به صفحات تقویم مشخص می گردد که یا به منظور اطلاع رسانی و یا برای ارتقای آگاهی عمومی به جهت مبارزه با بسیاری از معضلات اجتماعی، روزهای جهانی در نظر گرفته شده است. پس برای محو خشونت علیه زنان نیز روزی جهانی در تقویم تعیین گردیده. روز 25 نوامبر روز محو خشونت علیه زنان است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 میلادی این روز را برگزید. زیرا که در چنین روزی، یعنی 25 نوامبر سال 1960، سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام خواهران میرابال پس از ماه‌ها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود. همانطور که در مقاله‌ای در این خصوص می‌خوانیم، در سال 1981 در همایشی که در پایتخت کولومبیا با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد شد که روز قتل خواهران میرابال به روز نهی خشونت علیه زنان اختصاص داده شود. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم ادای احترامی باشد به تلاش و جسارت این خواهران و هم سبب آگاهی افکار عمومی در جهت نهی خشونت علیه زنان گردد. با وجود اقداماتی از این دست، شواهد حاکی از آن است که کمبود بودجه یکی از چالش‌های مهم برای جلوگیری و خاتمه دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر دنیاست. اگرچه فرایندهایی در قالب اهداف توسعه پایدار به منظور پایان دادن به این معضل اجتماعی در نظر گرفته شده، ولی برای دستیابی کامل به این مهم کافی نخواهد بود.
بانوی سرزمین من،
در ماه مارس سال جاری میلادی، کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد 63 جلسه خود را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار کرد. جامعه جهانی بهایی در بیانیه امسال خود خطاب به این کمیسیون بر نیاز به الگوهای مؤثر و مبتنی بر اصول جدید در زمینه حاکمیت، اقتصاد و آموزش و پرورش تأکید کرد. آنچنان که در خبری از سرویس خبری جامعه بهایی می‌خوانیم، این بیانیه با عنوان بازسازی جهانی تازه بی آنکه کسی جا بماند، با بهره‌گیری از تجربه جامعه بهایی در زمینه آموزش و پرورش، از ارتباط آن با بهبود وضعیت زنان و مشارکت آنان در تمامی حیطه‌های اجتماع سخن می‌گوید. در این بیانیه چنین آمده: موضوع حمایت اجتماعی از همگان به ویژه آسیب پذیرترین اقشار جامعه که عمدتاً متشکل از زنان و کودکان هستند چنان اهمیت دارد که باید در پرتو حقیقت مهمتری مورد توجه قرار گیرد. این حقیقت که نوع انسان واحد است و تمامی نوع بشر باید از منابع فراوان وطن مشترک ما بهره‌مند باشند. بر طبق بیانیه جامعه جهانی بهایی، با توجه به اینکه بسیاری از نظام‌ها و ساختارهای اجتماع دقیقاً به این منظور طراحی شده‌اند که سلطه و نابرابری را تداوم بخشند، منابع قابل توجهی باید صرف یادگیری ساختار کاملاً جدیدی از اصولی گردد که مدل‌های مؤثر حاکمیت، آموزش و پرورش و اقتصاد را بیان می‌کند. اصولی همچون اینکه نوع انسان واحد است، اینکه زنان و مردان با هم برابرند و اینکه با مشارکت کامل همه مردمان در بازسازی جهانی تازه پیشرفت بشریت تا حد زیادی تحکیم خواهد گردید.
نسیم، بدیع، تارا، آذین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
آوا چطوری؟ خوبی؟
قربانت، تو چطوری؟ خوبی؟
مرسی، میبینم که مثل همیشه سرت توی موبایل و فکر کنم داری یه مقاله چیزی میخونی این دفعه.
تو چی کار داری آخه سرم توی موبایله؟
هر وقت تو رو میبینم داری موبایله رو چک میکنی، چی میخونی حالا؟
داشتم مقاله آقای احسان عابدی رو میخوندم در مورد فیلم جوکر. میبینم که این مدت خیلی فعال شدی و سینما میری. منو مجبور کردی که این مقاله رو بخونم.
تو خودت فیلمو تماشا کردی یا نه؟
منم دیدم فیلمش. آره،
منم چند وقت پیش به قولت فرصت پیدا کردم رفتم سینما و این فیلمو دیدم. به نظرم فیلم مهمیه و حالا برای اینکه شنونده همونم مطلع بشن، ما تصمیم گرفتیم که امروز با یکی از دوستای خوبمون که خبرنگار رادیو فردا هستن، آقای احسان عابدی، و در ارتباط با فیلم جوکر یه مقاله منتشر کردن اخیراً، مصاحبه بکنیم و دیدگاهشون رو در مورد این فیلم بشنویم.
آره، بریم که مصاحبه رو شروع کنیم و خیلی خوشحالیم از اینکه آقای عابدی رو میاریمشون روی خط.
اگه موافق باشی یه موسیقی کوتاه بشنویم تا آقای عابدی با ما همراه بشن.
بله، بریم بشنویم.
آوا، ظاهرن آقای احسان عابدی روی خط تلفن با ما همراه هستن. احسان جان خیلی خوش آمد میگم بهت و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی.
سلام ایمان جان، سلام آبا جان، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مخاطبای برنامه‌تون هستم.
سلام احسان جان، خیلی خیلی خوش آمدیم به برنامه‌مون. ما خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم.
در خدمت هستم. بفرمایید.
احسان جان، برای اون دسته از شنوندگانی که شاید آشنا نیستن با شما، البته می‌دونم که مخاطبانی زیادی داری، خیلی کوتاه بگم که آقای احسان عابدی عزیز از خبرنگاران رادیو فردا هستن و سابقه طولانی در زمینه کار خبرنگاری دارن.
احسان جان اگه لطف کنی یه مختصری از داستان فیلم جوکر برامون توضیح بدین.
کسانی که داستانهای بتمن رو خوندن یا سری فیلم های بتمن رو دیدن حتما با شخصیت جوکر آشنا هستن. شخصیتی که همیشه در تقابل با بتمن هویت پیدا میکرد. اما این بار کمپانی برادران وارنر تو فیلمی که ساخته در حقیقت جوکر رو شخصیت اصلی و محوری داستان قرار داده و ما با چگونگی شکل‌گیری شخصیت جوکر آشنا میشیم. اینکه از چه فضایی این جوکر تو چه فضایی رشد کرده و چگونه به شخصیت جوکر تبدیل شده. فیلم‌های بتمن فیلم‌های فانتزی هستن اساساً، اما فیلم جوکر یه فیلم فانتزی نیستش. در حقیقت خب نقله که تاد فیلیپس کارگردان فیلم حتی میخواسته اینو بر اساس آثار کلاسیک مارتین اسکورسیزی بسازه، همون فضاها رو داشته باشه که اساسا فیلم های اجتماعی محسوب میشن، فیلم های مثل راننده تاکسی. در هر صورت این بار بتمن خیلی تو پس‌زمینه اثر قرار داره، خیلی تو حاشیه قرار داره و ما حتی با بتمن با اون شکل شمایلش هیچ وقت مواجه نمیشیم، بلکه کودکی‌های بتمن رو می‌بینیم. کودکی‌های بتمن که توی خانواده متمول به عنوان خانواده وین در حقیقت داره رشد می‌کنه، جایی که شخصیت اصلی ما جوکره.
احسان عزیز، تا این لحظه‌ای که من داشتم دنبال می‌کردم این فیلم قریب به نزدیک به 988 میلیون دلار فروش داشته که رقم بسیار عجیب و غریبی هست برای این نوع از فیلم‌ها. چرا فکر می‌کنی که این فیلم انقدر دیده شد و انقدر مورد توجه مردم و مخاطبینش و همینطور منتقدین قرار گرفت؟
دلایل متعددی می‌تونه باشه. یک، جذابیت خود بتمن. فیلم‌های بتمن همه‌شون فیلم‌های پرفروشی بودن و شخصیت جوکر هم همیشه شخصیت بوده با اون ابهام‌هایی که وجود داشته، یه قهرمانی بوده که به نوعی یه ضد قهرمانی بوده که میتونسته همیشه به نوعی مخاطبای جذب بکنه به خودش. حالا این بار پرداختن به خود شخصیت جوکر میتونه خیلی جذابیت داشته باشه. دوم، بیرون آوردن از اون فضای فانتزی و توی یه فضای ملموستر و واقعی‌تر، این خرقه عادتیه که شده، این خودش باز میتونه یه جذابیت ایجاد بکنه. اما همه اینا به کنار، من اسم کنم توی این دوره‌ای که این فیلم نمایش داده شده، این زمونه‌ای که ما داریم به سر میبریم، این بیشترین تأثیر رو میتونه داشته باشه توی جذب مخاطب و فروش فیلم. چرا که یه اتفاق خیلی جالبی افتاده، این که موضوع فیلم با رخدادهایی که امروز داره توی جهان اتفاق میفته، با این شورش ها و اعتراضات، یه همخونی عجیبی داره و همین مسئله خیلی نگاه ها رو معطوف به جوکر میکنه.
این فیلم جوکر، فیلم جذاب و پرفروش جوکر، چه پیامی میتونه برای مخاطب داشته باشه؟
در مورد جذابیت من واقعا نمیدونم بگم که واسه چه طیفایی میتونه جذاب باشه یا نباشه، چون فیلم با خشونت خیلی زیادی همراه هستش و این خشونت میتونه خیلی ها رو پس بزنه، حتی میتونه عامل این دلیلی این باشه که شما از این فیلم نفرت پیدا بکنید. در مورد پیام فیلم من واقعا نمیدونم، ولی من میتونم مثلا بر اساس یه سری نشانه ها اینو من تفسیر بکنم. فیلم در این حال که یه همدلی با طبقات فرودست نشون میده، با اون شخصیت آرتور، اون دلغک پاره وقتی که به جوکر تبدیل میشه، خب این نشون میده چگونه اون فرق، اون فلاکت، اون اینکه به حاشیه رونده شده، این چطور میتونه تاثیر بذاره و آرتور رو به جوکر تبدیل بکنه، شخصیتی که به راحتی میتونه آدم ها رو بکشه. اما در این حال یه سری نشونه هایی توی فیلم هستش که من خیلی احساس مثبتی بهش نداشتم و حس میکنم برخلاف اونچه که نشون میده فیلم میتونه دایره عدالت اجتماعی داشته باشه، چنین چیزی وجود نداره، بلکه فیلم حالا به شکل غیر مستقیم حتی به نوعی این اعتراضات خیابانی، این اتفاقاتی رو که داره امروز توی جهان رخ میده، به قول معروف حتی اینا رو تو یه چهره منفی ازش ارائه میده. گرچه بازم میگم خیلی تصادفی شده اینکه امروز توی شیلی تظاهرات، توی عراق تظاهرات، توی لبنان تظاهرات، توی اکوادور تظاهرات، با اکران این فیلم تصادف غریبی هستش، چون فیلم خب تولیدش یک دو سال زمان برده تا به امروز رسیده. اما به هر حال من میتونم بگم تاثیر خیلی مثبتی میتونه نذاره توی این نگاه ها، با توجه به اون نشونه هایی که توی این فیلم وجود داره. مثلا در حقیقت جوکر به نوعی میشه نوک یک شورش اجتماعی علیه ثروتمندا، علیه طیف متمول جامعه، و مثلا پلاکاردی که توی دست شورشگرا هستش با این مضمونی که ثروتمندان رو باید بکشید، اینا خب خیلی پیام مثبتی منتقل نمیکنه. چه بسا میتونه این شایعه رو به وجود بیاره که این فرودستای جامعه که الان دارن اعتراض میکنن در حقیقت چیزی جز وحشیگری یا کشتن ثروتمندا و اینا ندارن. این نکته‌ایه که من خیلی با احساس مثبتی نسبت بهش نداشتم و حس میکردم میتونه خیلی تاثیر منفی بذاره.
سپاسگزارم از احسان عابدی عزیز، ممنونم که با ما همراه شدی.
خواهش میکنم.
خیلی متشکر، خیلی برای من دیدگاهتون خیلی جالب بود، نگاهتون به فیلم جوکر، و چون این فیلم خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود خیلی جالب بود که شنونده هامون هم بشنون.
خواهش میکنم، اختیار دارید، وقت خیلی خوبی داشته باشید، اگر امری بود من در خدمت هستم.
فدای شما، خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
به امید روزی که چشمان هیچ زنی به خاطر خشونت نمناک نباشه. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.